گفتگو تا برنامه دیگر به خدای صبحان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
بیست و یک نه شب برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو در یک ساعت گذشته شنیدیم و نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو. به سمعتون خواهد رسید توی 53 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی علمی، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه از رادیو گفتگو در این ساعت تقدیمتون میشه. این بار با موضوع خصوصی سازی در بخش آموزش با چشم‌انداز مدارس دولتی و غیر دولتی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. از سری برنامه‌های گفتگوی علمی امشب در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از این برنامه‌ها. به گفتگوی علمی امشب خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم امشب با گفتگوی علمی دیگر و در این جلسه و در این گفتگو به موضوع بسیار مهم در خصوص بحث خصوصی سازی در بخش آموزش در کشورمون خواهیم پرداخت که در شبهای قبلی هم در این خصوص صحبت کردیم، به چالش‌ها و راهکارها پرداختیم و موانع و مشکلاتی که وجود داره، نقایص و محسنات بخش خصوصی در زمینه آموزش و مشکلاتی که در مدارس غیر دولتی و یا دولتی وجود داره. این جلسه در خصوص خصوصی سازی در بخش آموزش میخوام صحبت کنیم، با تاکید بر چشم‌اندازی که از مدارس دولتی و غیر دولتی انشالله خواهیم داشت. در این جلسه هم در خدمت میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. به رسم کسوت جناب آقای علی صنیعی که ایشون رئیس شورای مؤسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران هستند و عضو اصلی شورای سیاستگذاری مدارس و مراکز آموزش غیر دولتی در سطح کشور، که از تجارب بسیار ارزنده‌ای برخوردار هستن ایشون. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر مجید اسدی هستن که ایشون از پژوهشگران و محققان بسیار برجسته و نخبه در حوزه آموزش و پرورش هستن، با سالیان دراز در این زمینه تجربه. عرضم به حضور شما که مهمان دیگر ما سرکار خانم دکتر رضوان حجازی هستند که ایشون هم محقق، پژوهشگر و کارشناس در حوزه مسائل آموزش پرورش در داخل و خارج از کشور هستند و مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی که ایشون محقق و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش هستند. به همه این عزیزان خوش آمد میگم، تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردن. به رسم ادب تهیه کننده محترم برنامه رو هم خدمتتون معرفی میکنم، جناب آقای دکتر احمدی که ایشون هم دکترای تخصصی در حوزه علوم سیاسی هستند، محقق، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و بنده حقیر هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس مرجی در خدمت شما هستم، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری و پستاک در زمینه آینده پژوهی و برنامه‌ریزی شهری از ام جی یونیورسیتی پاریس که محقق و پژوهشگر در حوزه مسائل شهری و معلم دانشگاه هم هست. خب بریم سر اصل مطلب و شروع کنیم با مهمانان محترممون بحث رو و گفتگو رو. جناب آقای سنیعی، خواهش میکنم که صحبت‌های ابتداییتون رو بفرمایید و سایر دوستان که ما وارد بحث اصلی هم بشیم. خواهش میکنم آقای سنیعی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی سنیعی هستم، مسئول شورای مؤسسان مدارس غیر دولتی و عضو شورای کشوری. تشکر میکنم از حضرت عالی، همینطور تهیه کننده محترم برنامه، صدا بردار محترم و سایر همکارانتون که این زحمت رو میکشن که بتوانن در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت صحبت‌ها و نظریه‌های کارشناسی رو به سمع و نظر شنوندگان عزیز برسونند. سپاسگزارم.
ما هم خیلی متشکریم از شما که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. جناب آقای دکتر اسدی، خواهش میکنم.
با سلام و عرض تشکر از همه عزیزان که باعث تشکیل این جلسه شدند و امیدوار هستم که در این جلسه‌ای که حضور پیدا کردیم بتونیم ضمن بررسی مطالبی که در ارتقاء آموزش و پرورش نقش مؤثری داره گامی برداریم.
بسیار سپاسگزار. سرکار خانم دکتر حجازی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت کارشناسان محترم برنامه، شنوندگان محترم و تشکر از جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر جعفریان برای پردازش به موضوع‌های خاص آموزش پرورش.
بسیار سپاسگزار. جناب آقای دکتر کمالی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان، فرهنگیان و کارشناسان محترم، حضرت عالی و همکاران شما در رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم. دوستان اگر موافق باشید صحبت ها رو با جناب آقای سنیعی شروع کنیم که ایشون از پیشکسوتان در این حوزه هستند و خبره در بحث مسائل خصوصی سازی در حوزه آموزش. آقای سنیعی، با توجه به بحث و گفتگویی که در شبهای قبل داشتیم، چالش ها و راهکارها رو بهش پرداختیم در خصوص خصوصی سازی در آموزش. امشب میخوایم در خصوص چشمانداز مدارس دولتی و غیر دولتی صحبت بکنیم. برجد جناب عالی، حق استادی دارید برگردن ما. خواهش میکنم که در ترسیم نقشه راه در همین برنامه هم به بنده کمک بکنید و این که بفرمایید که در این حوزه از کجا شروع کنیم، یعنی چشمانداز رو بخوایم بررسی بکنیم، چه افقی رو شما در نظر میگیرید برای این گفتگو و برای شروع این گفتگو؟
به سزار حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم میرسونم که در بحث جلسات قبل بحث ادارات آموزشی مطرح بود، بحث در واقع نگاه به مدارس غیر دولتی و آموزش پرورش بخش خصوصی در واقع مطرح شد. نقطه نظرات بسیار خوبی رو کارشناسان محترم برنامه فرمودن، بنده هم به سهم خودم استفاده کردم از این نقطه نظرات عزیزان. در این ارتباط باید عرض بکنم که ما در واقع در قانون اساسا دو نوع مدرسه بیشتر نداریم. ما مدارسمون یا دولتی هستن یا مدارس غیر دولتی. و در بحث چشم‌انداز باید عرض بکنیم که برجهت در قانون برنامه ششم پیشبینی حداقل پوشش 15% دانش آموزی سطح کشور در مدارس غیر دولتی پیشبینی شده که ما با این عدد و رقم هنوز فاصله داریم و به نظر میرسه که برای محقق شدن در واقع این درصد بایستی که مؤسسین رو که الان دارن در قالب مسببات قانونی فعالیت‌های خودشون رو دنبال میکنن مورد حمایت بیشتر قرار بدیم، اگر که نظر داریم که این چشم‌انداز توسعه در واقع عملیاتی و اجرایی بشه. اما این که ما تا الان نتوانستیم به بسرا اجرای کامل مواد حمایتی قانون تأسیس مدارس دستیابی داشته باشیم و اینکه الان شاید مؤسسین دارای مشکلاتی عدیده شاید در اجرای در واقع مدارسون هستند، در خصوص ساختار در واقع آموزشی، ساختار نیروی انسانی، ساختار به اصطلاح تراکم دانش آموزی، اینا همه جای بحث داره که به نظر میرسه که ما بایستی که انشالله در یک برنامه بیایم آسیب شناسی بکنیم که چرا در واقع مؤسسین مدارس غیر دولتی که در پوشش یک در واقع قانون ملی و در مجلس شورای اسلامی در واقع به تصویب رسیده، حالا بایستی که این در واقع مشکلات رو در اداره مدارسشون به اصطلاح داشته باشن و با اون مواجه باشن. من فکر میکنم که بایستی که در یک برنامه انشالله از برخی از مسئولین زیربط که بایستی در این زمینه اطلاعات مستند رو در اختیار شنوندگان عزیزمون و علاقمندان قرار بدن دعوتی داشته باشیم که انشالله توضیحات این عزیزان رو شکل مستند انشالله بشنویم و در واقع در ارتباط با این موارد بتونیم که انشالله راهکار آینده مدارس رو ترسیم بکنیم.
خب بسیار سپاسگزار از جناب آقای صنیعی عزیز. آقای دکتر اسدی بفرمایید، در برنامه ششم توسعه و برنامه‌های سالانه کشور واگذاری بخشی از آموزش و پرورش که خب می‌دونیم که بزرگترین وزارتخونه کشور هستش به جهت جمعیت ذی‌نفعیان مطرح میشه در برنامه ششم و موضوعی که جدایی از مخالفان و موافقانی که اون داره نیازمند نظارت قوی هستش، یعنی این بحث واقعا باید نظارت قوی داشته باشه تا از مسیر اصلی ماموریت‌های آموزش پرورش منحرف نشه، چون نهاد بسیار مهمی هستش و در عین حال هم شأن و جایگاه جامعه فرهنگی هم رعایت بشه. خواهش میکنم که در این اشاراتی که در برنامه ششم توسعه به این مبحث شده خواهش میکنم ورود پیدا کنید و توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به این سوالی که از ساری داشتین، یه نکته ای رو تو سال اول مطرح کردیم در راستای بحث چشم‌انداز و ویژن یا اون رسالت آموزش پرورش. قطعا هر کدوم از سازمان ها و وزارتخونه هایی که در این کشور تشکیل شده یه مأموریتی رو براشون تعریف کردن و میباید تو چارچوب اون مأموریت حرکت داشته باشه. قطعا آموزش پرورش به عنوان بزرگترین و مهمترین رکن رکین همه این وزارتخونه ها به عنوان تأمین منابع انسانی و تربیت نسل آتی بالاترین وظیفه رو داره که باید خب تو این زمینه بحث‌های زیادی بشه. اما اصلی ترین چیزی که به نظر من هست این که آیا واقعا آموزش به عنوان یه حق یا به عنوان یه وظیفه است؟ اون چیزی که قانون تبیین کرده در راستای بحث‌های حکومت‌ها موظف هستند و وظیفه‌شون هست که در ارتقاء بحث‌های کیفی و نظام تربیتیشون تلاش بکنند و یک مسیر راه و یک نقشه راهی رو داشته باشه. از اون چیزایی که حالا من بررسی کردم متوجه به جمعی جهات تو حوزه آموزش پرورش، متاسفانه تو کشور مسئولیت کل نظام تربیتی رو از یک وزارتخونه به نام آموزش پرورش میخوان. حتی سند رو هم که تنظیم میکنن سند تحول بنیادی نظام آموزش پرورش رو طراحی میکنن، در صورتی که شاید قبل از اینها نیاز به این میبود که ما در راستای نقشه راه تربیت نظام جمهوری اسلامی سند جامعه تربیت رو تدوین میکردیم که تو اونجا مأموریت همه سازمان ها مشخص بشه، از بچه که از ابتدا متولد میشه در گیرودار مهد کودک ها و فضاهای پیش دبستان و قبل از دبستان هستش تا بعد از دورانی که آموزش پرورش رو طی میکنه و میرسه به آموزش عالی. اما در راستای اون سوالی که فرمودید، حقیقت مطلب به دلیل این وسعت و به دلیل این پهناوری نظام آموزشی ما و از طرف منابع و چیزایی که مورد نیاز هست که ما باید در یک برنامه مورد نظر قرار بگیریم، هم منابع انسانی هم منابع فیزیکی هم درآمدها و همه این شرایطی که میتونه یک مجموعه رو به سمتی ببره که ما اصطلاحا بهش میگیم اگر بخواد این سیستم درست بشه، ساختار، منابع و کانتنت و محتوایی که مورد نیاز هست و تدوین بشه. این تو آموزش پرورش صحبت شده، در ارتباط با نوشتارش انجام شده، ولی اینکه آیا چرا این پیاده میشود یا نمیشود بحثایی است که حالا تو این جلسات میخوایم بهش بپردازیم. تو بحث برنامه ششم یکی از مواردی که بسیار بسیار روش دست گذاشته شده و حضور بخش خصوصی یا مشارکت‌های مردمی رو تو این قصه دیدن، بحث تصویب قانون تسهیل مدارس غیر دولتی بود که بعد از سالیان سال که تبدیل شده بود به برنامه ماده 85 و غیر ذالک، تو این زمینه در سال 95 به تأیید رسید و تصویب شد و مأموریت مجموعه رو مشخص کرده. ببینید صراحتاً ماده 1 قانون اذعان داره که اصلا علتی که تو برنامه ششم هم قرار بر این است این اتفاق بیفته این است که در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهره‌گیری از مشارکت‌های همگانی مردمی در امر آموزش پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست‌های کلی ابلاغی، ایجاد تحول در نظام آموزش پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش پرورش، همچنین سند این مهمه بله. سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، این مطلبی که شما فرمودید که اگر ورود پیدا میکنیم و داریم تفیض میکنیم باید حتما درش نظارت به عنوان که اصل باشه، یه ذیل مقدمه داره. سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وابسته به آموزش پرورش تأسیس میگردد. رئیس این سازمان معاون وزیر است. ببینید این خود ابتدای این قانون، ضمن اینکه احترام به این قانون میذاریم، از چارچوب مجلس اومده بیرون، ولی این مبناش بر این است که ما میخوایم کار خصوصی رو در آموزش پرورش بنا کنیم در چارچوب قانون، یعنی قانون به توسعه مدارس، به تأسیس مدارس غیر دولتی کاملا اذعان داره، یعنی جز وظایف حکومتی است که این کار انجام بشه. فلذا اگر فردا به مدرسه غیر انتفاعی کمک میشود، وظیفه حاکمیته که داره این کار انجام میده. بعضی از دوستان در برداشت‌های خودشون هست که آقا نه، مدارس غیر دولتی باید تأسیس بشوند یا قسمت مشارکت‌های مردمی، اما بدون هیچ امکاناتی. لذا اون نکته که من خدمت شما می‌خوام عرض کنم، دولت به لحاظ اینکه در دراز مدت طی این بررسی‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شده واقعاً خودش نمی‌تواند به تنهایی مشکل و معضل مسائل مدارس و خانواده‌ها و مردم رو برطرف کنه، لذا بهترین کار در مشارکت عمومی در حضور مردم هست، اما بر اساس سری اصول. اگر این اصول رو رعایت بکنیم انشالله به سمتی میره اون نظرگاهی که در بحث توسعه برنامه ششم هستش که قرار بود یه روزی ما به انتهای برنامه ششم به 20% در حوزه مسائل مدارس خصوصی برسیم که الان از اون تنزل پیدا کردیم به خاطر خیلی از مشکلاتی که به وجود اومده به 15% راضی شدیم و بر مبنای شرایط موجود الان بیشتر از 11% نتونستیم توسعه و توفیقی پیدا بکنیم. لذا به نظر من با توجه به این که شاید یکی از دلایلش این است که اگر بخوایم یه ذره منتقدانه صحبت بکنیم، در نگاه دوستان آموزش پرورش به عنوان اولویت اول نیست. چون اولویت اول نیست، خب شرایط بعدی هم مترتب اون خواهد شد. من الان فقط به همین اندازه میگم اگر این قانون که با همه عظمتش سالیان سال در مجلس دوستان زحمت کشیدن تصویب شد، این تبدیل نشه به یه برنامه‌ای که به
مدارس ابلاغ بشه، دولت وظیفه خودش بدونه توسعه رو بیشتر بکنه، قطعاً بعد از چند سالی که با هم دیگه بنشینیم به این نتیجه خواهیم رسید که چرا فلان ماده در توسعه قانون ششم که بحث توسعه مدارس غیر انتفاعی اتفاق نیفتاد. قانون تنها نمیتواند راهگشا باشه، اون چیزی که مهمه اجرای قانون هست و ما الان با توجه به جمعی جهاتی که بررسی کردیم در بدنه آموزش پرورش در ارتباط با ساختار توسعه مدارس غیر انتفاعی مشکلاتی هست که انشالله در آیین‌نامه هایی که اگر با یک درایت و عقلانیتی تهیه بشه بتونیم این مشکلات رو مرتفع کنیم. اما بهترین راهی که خدمت شما دوستان عرض میکنم این است که دولت حاکمیت به این نتیجه باید برسه که راه برون رفت در مسائل آموزش کشور اعتماد به بخش خصوصی و حضور بخش خصوصی در مبانی آموزشی است. البته نظارت و کنترل هم باید انجام بشه.
بله بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر حجازی، خواهش میکنم در خصوص طرح خرید خدمات در آموزش پرورش که بحث اون مطرح هستش و معتقد هستن که این طرح میتونه باعث کاهش هزینه هایی برای دولت بشه، خب ادعی هم که اعتقاد دارن که نه همچین چیزی نیست و در بلند مدت میتونه به شدت هزینه کشور رو هم افزایش بده، این طرح خرید خدمات آموزشی یا تناسبی با اقتضاعات و ماهیت کار تعلیم و تربیت داره و یا به نظر شما احساس میکنید که با مبانی این اصول تعارض آشکاری داشته باشه؟
بله خدمتتون عرض کنم که طرح خرید خدمات، یه طرح خرید خدمات داخل ما داریم، یه طرح خرید خدمات خارج داریم که کلن اصلا آیین‌نامه هاشون با هم متفاوته و حالا دیدید که مثال هم زدن، گفتن 10,000 معلم خرید خدمات هستش در در 1,000 مدرسه که 200,000 دانش آموز ما رو، دانش آموز لازم و تعلیم ما رو تربیت کردن. من میخوام بیشتر به این موضوع بپردازم چون طرح خرید خدمات طرح بسیار وسیعه و گفتگو، ورود به این گفتگو ما رو از اون راهی که الان هستیم و جلسه ایجاب نمی کنه که وارد طرح خرید خدمات بشیم. در سالهای اخیر خیلی طرح خصوصی سازی پررنگ شد، اما آیا حمایت از این طرح هم پررنگ شد؟ آیا ورود برای همه افراد بر اساس شایسته سالاری بوده در خصوصی سازی یا نه انتخابی بوده؟ آیا افراد لایق تونستن بیان که حرفی برای گفتن داشتن، حرفی بزنن در خصوصی سازی؟ آقای دکتر اسدی میفرماین که قانون درست میفرماین، اجرا درست میفرماین، اما از هر دو اینها مهمتر اون نظارت است. آیا نظارت های ما انتخابی نشده؟ کما اینکه ما دیدیم همون قضیه که در جلسه گذشته داشتیم بحثمون بود، نظام نوسازی کشور ما در جایی نظام نوسازی مدرسه رو تعطیل میکنه، در همون مکان مجددا مدرسه تأسیس میشه. پس اگه اون رد شده چطوری، چگونه مجددا بازگشایی شده، این جای سواله. پس نظارت باید قوی باشه. اولویت ما به قول آقای دکتر اسدی اولویت آموزش پرورش نیست در کشور. اگر باشه شما ببینید در ماهای اخیر اعلام شدش، چه بسا که یک شرکتی روز یک ماه زدن به واسطه اون شرکت وام‌های میلیاردی گرفته شده، اختلاس شده، فرار کردن، رفتن، هیچ کس هم پاسخگو نیست. آیا این چنین کاری رو تا به حال یک مؤسسه تونسته انجام بده؟ وام 100 میلیونی به مؤسسه ما پرداخت نمیشه، چه حمایتی از بخش خصوصی شده با این قیمت‌های سعودی بسیار بالای بحرانی مکان‌ها؟ مؤسسینی که پر از فکر هستن، پر از مغز هستن برای راهبردی کردن افکارشون برای دانش آموزان ما، چیزی که کشور ما از اون ساخته میشه، نسل ما هستش، آیا ما به اونها اجازه این فعالیت‌ها رو دادیم؟ نه، تا به امروز ما اینو ندیدیم. حالا اون بحث خرید خدمات که اصلا دیگه هیچ واویلا میشه تو اون بحث اگه ما بخوایم وارد بشیم. بنابراین ما به همین بحث خصوصی‌سازی اینجا قانع هستیم. رشته کلام رو به جناب آقای کمالی میسپارم.
بله بسیار سپاسگزار. آقای کمالی بفرمایید که اگر بخواید چشم‌انداز و افق مدارس دولتی و غیر دولتی رو در آینده ترسیم بکنید، به چه وجوهی از کار بیشتر توجه خواهید کرد؟
ببینید در ارتباط با این چشم‌انداز وقتی که صحبت میشه ما به اسناد بالادستی و چشمانداز 20 سالی که تعریف شد و جرقش در سال 1382-83 زده شد و قرار شد که ما در چشمانداز 14-04 یعنی کمتر از 6 سال دیگه باید در بین تمامی کشورهای جهان اسلام و منطقه خاورمیانه حرف اول را در همه زمینه‌ها بزنیم. در بحث آموزش پرورش هم قرار شد که ما حرف اول رو بزنیم و همونطوری هم که عرض کردم کمتر از 6 سال دیگه ما داریم. حقیقت امر اینه که مطابق با این سند چشمانداز قرار بود که این نقشه راهی تهیه بشه. خب این نقشه راه با حدود 8 سال تأخیر انجام شد. در سال 1390 این نقشه راه تحت عنوان سند تحول بنیادین مطرح شد. عنوان تحول رو به خودش گرفت چون که دیدن آموزش پرورش با این وضعیت تغییر کفایت نمی کنه و ما رو نمی رسونه به اون سرمنزل مقصود. باید یک تحول اساسی انجام بگیره. فرق تحول و تغییر هم اینه که خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر هستش. اما از زمانی که سند با تأخیر ابلاغ شد الان 8 سال میگذره و ما تقریبا میشه گفتش که 10-20% انجام دادیم، یعنی تو این زمینه هم خیلی فاصله افتاده. حقیقت امر اینه که قرار بود تمامی چشماندازها و تمامی برنامه ها بلخص برنامه ششم مطابق با سند تحول انجام بشه و متاسفانه در بحث غیر دولتی هم یک چشمانداز خیلی روشن و شفافی تعریف نشده. آقای دکتر اسدی اشاره خیلی خوبی کردن، گفتن که قرار بوده ما 20% از دانش آموزان ما در همه کشور برسن به مدارس غیر دولتی، اما در عمل 11%، بعد باز دوباره تغییر دادن به 15% رسوندن. یک فاصله خیلی عمیقی وجود داره. اینها نشون میده که ما به صورت عملی و نهادینه به بحث مدارس غیر دولتی نرسیدیم. اما اگر چنانچه نظر خودم رو بپرسید که چه چشمنداری زیر رو ما پیش بینی میکنیم، با وضعیت موجود آموزش پرورش و اون مشکلاتی که گریبان آموزش پرورش رو گرفته، ما چاره ای نداریم به گسترش و توسعه مدارس غیر دولتی، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. البته نه با این روی کرد، با نگاه جدید و با روی کرد نوین و با اون نظارت. عملا دولت ها همیشه ثابت شده که دولت ها کارگزاران خوبی نیستن. دولت ها باید نظارت داشته باشن. نقش اصلی دولت ها نظارته. شما ببینید یه چیز را من اینو عرض کنم، همیشه ما گاهی وقتا تا اسم تجربیات جهانی مطرح میشه ما معتقد میگیم که کشور ما متفاوت هستش، ولی درست تفاوت هست، ولی در خیلی زمینه‌ها ما اشتراکات داریم. شما کشورهایی که پیشرو هستن در بحث آموزش پرورش رو وقتی که نگاه میکنید میبینید اونها بحث خصوصی سازی رو دارن، بحث مدارس غیر دولتی رو دارن، اما با یک رویکرد جدید و نو. مثلا من خودم یه دوره‌ای رو در فنلاند گذروندم. فنلاند چندین سال به عنوان کشور برتر بوده، در اونجا مدارس غیر دولتی هستن اونایی که ایده جدیدی دارن، اما یک تفاوت با مدارس غیر دولتی ایران اینه که هزینه های اونها هم به عهده دولت هست، پرداخت میکنه، خانواده هیچ نگرانی برای هزینه ها ندارن، اما اون رویکرد جدیدشون رو پیاده میکنن و به خاطر همینم همیشه سعی کردن که به عنوان کشورهای به هر حال تاثیرگذار در زمینه آموزش پرورش موثر باشن. من فکر میکنم که در آینده روشن ما چاره جز این قضیه نداریم و باید مدارس غیر دولتی رو گسترش بدیم.
بسیار سپاسگزار. خواهش میکنم آقای دکتر اسدی بفرمایید.
نکته ای رو میخوام عرض کنم که شاید پیرو صحبت دوستان بد نیست که توی این قصه باید قرار بگیریم. واقعا مدارس غیر دولتی آیا یک فرصت هستن یا یک تهدید؟ اگه ما نگاهمون به مدارس غیر دولتی به عنوان فرصت باشه، تمامی نقاط ضعف اونها رو میبینیم، نقاط قوتشون رو هم میبینیم، بر اساس اون شروع میکنیم به اصلاح ساختار. اما اگه به عنوان تهدید باشه، سعی ما بر این است که همه قوانین انقباضی، تمام برخوردهای واکنشی رو نسبت به این داشته باشیم که آقای مدارس رو اصلا بریم جمع بکنیم. این بستگی داره به اون روی کردی که ما آیا مدارس رو به عنوان تهدید بدونیم یا فرصت. اما یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ما تقریبا 30 سال از عمر مدارس غیر دولتی داره میگذره. این نسل جدیدی که اومده باید اطلاع داشته باشه. مدارس ما یک زمانی 2 نوبته، 3 نوبته و حتی بعضن یه روز در میون رو تو این کشور داشتیم. نیاز به این بود که از بخش خصوصی استفاده بکنیم، به اینها اعتماد بکنیم، بهشون بگیم زمین بهتون میدیم، امکانات بهتون میدیم، همه شرایط رو براتون فراهم میکنیم که بیاین تو توسعه منابع انسانی کشور حضور داشته باشید.
حالا که اینها ورود پیدا کردن، حالا که اومدن عمر و سرمایه رو گذاشتن، به جای اینکه بیایم واقعا مشکلاتشون رو بررسی بکنیم، اومدیم صورت مسئله ها رو داریم پاک میکنیم. ما یه سیل تو کشور به وجود